بله خب جلسه‌مون روی ضبط رفت. مجددا سلام عرض میکنم، امیدوارم که خوب و سلامت باشید و این جمعی که الان حضور دارن به یک معنی خلاصه خالصان و خلصان این درس محسوب میشن و ممنونم که در ساعت غیر از برنامه درسی شرکت کردین. امیدوارم بقیه دوستانم بتونن بعدا از طریق فایل صوتی این جلسه رو جبران بکنن. خب بحث این جلسه ما پایان در واقع سرفصلی هست که به آگوستینوس اختصاص دادیم و نکاتی در باب اخلاق و حکمت عملی در اندیشه آگوستینوس و از دل اون نکاتی درباره عرض شود که فلسفه تاریخش و فلسفه سیاسیش و عرض شود که یک جنبندی نهایی درباره اندیشه او سعی میکنم این بحث رو در این جلسه به پایان برسونم. اگر باز به لحاظ زمانی فرصت داشتیم من سرفصل بعدیمون رو هم که نزاع کلیات هست درش وارد میشم، یک کلیاتی از بحث کلیات خلاصه عرض میکنم تا بعد وارد جزئیات بحث کلیات بشیم که یه مقدار کار داریم و تفاصیلی میطلبه و مقدماتی و مبحث بسیار بسیار مهم و تعیین کننده ای هست هم در فلسفه قرون وسطا و هم در کل تاریخ فلسفه به لحاظ همون تز اصلیمون، به لحاظ امکان فلسفه علل اطلاق روی این بحث هم میستیم. خب اول بیایم سراغ خاتمه مباحث و نکاتی که درباره آگوستینوس می‌خواستیم عرض بکنیم. ببینید درباره حکمت عملی به طور کلی در اندیشه آگوستینوس میتونیم بگیم که بر اساس همون ضابطه افلاطونی کلیش آگوستینوس تمایز کامل بین حوزه عمل و نظر رو بهش قائل نیست و اینا رو کاملا در دل هم و در هم تنیده میبینه. یعنی شاید از جهتی بگیم ارسطویی نیست اندیشه آگوستینوس که بخواد عقل عملی رو و حکمت عملی رو بالکل جدا بکنه از حکمت نظری. حالا بالکل که میگیم در ارسطو اینطور نیست، ولی اونطور که ارسطو به عقل عملی به فرونسیس قائل بود و شیوه در واقع دریافت اون رو از عقل نظری از تئوریا جدا میدونست و حوزه پراکسیس رو براش یک حوزه براش یک استقلالی قائل بود، در آگوستینوس از آغاز موضع ما اینه که شناخت و معرفت به عنوان معرفت حقیقت مطلق و معرفت عقلانیت مطلق و معرفت خداوند به منزله عقل مطلق همزمان یعنی خیر و همزمان یعنی سعادت و همزمان یعنی بهترین بودن و هم یعنی کمال انسان و شناخت و معرفت به کمال مطلق در واقع استکمال نفسه، یعنی رسیدن به لحاظ عملی به سعادت و نیکبختی برای انسان و این توزه کاملا در هم تنیده است. یعنی ما با اون موضع در واقع عقل‌گرایی اخلاقی سقراطی و افلاطونی در اینجا مواجه هستیم که میشه در همون این همانی بین اپیستمه و آرته اون رو صورت بندی کرد که فضیلت دانستن است، جمله اصلی که ما اون رو میراث سقراطی و افلاطونی میدونیم. آگوستینوس هم چنین روی کرد و رهیافت افلاطونی داره و بر اساس همون آموزه نظری خودش درباره حقیقت، درباره عقل، درباره خداوند، درباره وجود مطلق جاودان و آموزه‌ای که جلسه گذشته دیدیم درباره رابطه زمان و جاودانگی و جایگاه نفس، در واقع بر اساس همین آموزه‌های نظری آگوستینوس در حوزه حکمت عملی هم دیدگاه و رهیافت کلیش این است که انسان به لحاظ عمل و به لحاظ اراده که باید به امر نیک تعلق بگیره تا بخواد نیکبخت بشه، باید سعی بکنه که خودش رو از پخش شدن و از مستحیل شدن در کثرت محضی که زمانی هست و ناپایدار هست و مختص جهان مادی هست، باید خودش رو از این فراتر بیاره و سیر بکنه از کثرت به سمت وحدت، یعنی از زمان و از این کثرت مادی و زمانی به سمت جاودانگی، به سمت حضور، به سمت ثبات و به سمت جمع و وحدت که در جاودانگی الوهی و در وجود برتر ایدئال در واقع محقق میشه. یعنی انسان با همین معرفتش و مسیر نظری خودش، مسیر عمل و کمال در واقع زندگی و ارادش رو هم باید طی بکنه، به این معنی که باید به سمت وحدت و جمع، یعنی به سوی اون وجود حقیقی و به سوی اون حضور در واقع سیر بکنه. یعنی مسیر حکمت عملی و مسیر استکمال، مسیر کمال یافتن نفس انسان و مسیر حکمت عملی در واقع اینه که ما از امور زمانی و متغیر به سمت هستی حقیقی بیایم، باز به تعبیر افلاطونی از سایه ها بتونیم خودمون رو به نور برسونیم، از موجودی که نموده و صرفاً بهره‌منده خودمون رو به اون موجود حقیقتاً موجود بخوایم برسونیم، از نمود به سمت بود بیایم به تعبیر افلاطونیش. و این در حوزه حکمت عملی زمانی برقرار میشه و شکل میگیره که اراده انسان به منزله اراده آزاد و خواست آزاد تبدیل بشه به یک کشش و یک حرکت و تکاپویی که انسان رو میخواد از جهان متکثر و زمانمند مادی ببره فراتر به سمت جهان عقلانی و جهان ثابت و جهان جاودان. و اینکه انسان از جهان فانی باید خلاصه به سمت جهان باقی بره و این کشش اراده که انسان رو بتونه اینطور فراتر ببره چیزیه که آگوستینوس اسمش رو میگذاره عشق. یعنی ولونتاس ما یا اراده ما باید تبدیل به آمور، تبدیل به عشق بشه، عشق به امر جاودان که بتونه ما رو دست بگیره و فرا ببره به سمت نیکبختی و به سمت جاودان بودن. و در اینجا هم باز عنصر افلاطونی اندیشه آگوستینوس کاملا روشنه. یعنی معنای عشقی که ما در مثلا ضیافت افلاطون باش روبرو میشیم که چگونه باعث این در واقع صعود و کمال یافتن و فراروی و تعالی دیالکتیکی میشه، به سمت در واقع زیبایی محض یا به سمت ایده ها که امر الوهی هست، در اینجا هم ما با چنین الگویی مواجهیم. خب پس اون چیزی که مبنا هست برای حکمت عملی آگوستینوس اراده آزاده و اینکه اراده آزاد انسان باید به چه تعلق بگیره تا تبدیل به اون عشق بشه و اون عشق چه کششی باشه که انسان رو فراتر ببره به سمت جاودانگی. ما این اراده آزاد رو چطور مبنا قرار میدیم در حکمت عملی؟ اراده آزاد نحوه احرازش و نحوه کشفش و اثباتش برای آگوستینوس باز به همون طریقی است که ما خود معرفت رو و خود عقل و عقلانیت رو احراز میکردیم. یعنی چی؟ از طریق همون یقین درونی خودآگاهی به اصطلاح، از همون روش رفلکسیون. یعنی همونقدر که میگیم من اشتباه میکنم، من شک میکنم، به همون نفهم بی واسطه نزد خودمون میابیم که من دارم اراده میکنم که چنین و چنان کنم. یعنی در بن هر فعل آگاهی ما داریم همزمان اراده رو به منزله اراده آزاد پیدا میکنیم و میابیم. یعنی بر اساس همون الگوی حقیقت و جستجوی حقیقت مطلق، من در واقع بر حسب اراده خودم دارم جستجوی سعادت مطلق رو هم پیش میبرم. و این عرض کردم کلش در واقع بر اساس اون مطابقت کامل افلاطونیه که بین دو حوزه نظر و عمل هست. خب حالا اینجا یه نکته است، من چطور به لحاظ رفلکسیون درونی دارم اراده آزاد رو احراز میکنم؟ این مسیر اصلیش از طریق خود فعل آگاهیه. یعنی من میتونم اشتباه بکنم، میتونم خطا بکنم، میتونم خواب ببینم، میتونم هر کار دیگری بکنم، اما این من میتوانم و این امکانی که برای آگاهی ما فراهمه، این در دل خودش داره آزادی ما رو بیواسطه برای ما آشکار میکنه. یعنی ما رو به منزله یک فعل و فعل آگاهی داره برای خودمون آشکار میکنه و این رو ما بیواسطه به یک شهود درونی رفلکتیو و یک شهود عقلانی داریم نزد خودمون میابیم. و این بحثیه که تا امروز هم در مسیر مباحث فلسفی در مسئله بغرنج آزادی و اختیار و آزادی اراده همچنان بهش استناد داده میشه. به چه عنوان؟ به این عنوان که شما آزادی رو هر کاری بکنید به عنوان یک فکت، به عنوان یک واقعیت بیرونی در بیرون پیدا نمی کنید و مادامی که به خودتون با روی کرد و رهیافت تجربی بخواید برگردید، هر فعل شما در واقع هر فعل انسانی ما این ارجاع داره به یک نظام علی معلولی. پس آزادی رو باید در کجا پیدا کرد؟ آزادی رو باید در خود این خودانگیختگی فعالیت آگاهی پیدا کرد. یعنی من هر چقدر که پژوهش کنم که آزادی و اختیار رو در کجا و در چه فکتی میتونم پیدا بکنم، هیچ جا اون رو پیدا نمی کنم جز در همین فعالیت پژوهشگرانه خودم. و به معنی آزادی فکت نیست، آزادی یک ابژه نیست، بلکه آزادی شرطه، به همون معنایی که آگاهی شرطه. و ما این رو بیواسطه نزد خودمون احراز میکنیم و هر چقدر که بگردیم در میان فکت‌ها و ابژه‌ها چیزی به نام آزادی پیدا نمی‌کنیم. همونقدر که هر چقدر بگردیم چیزی به نام آگاهی پیدا نمی‌کنیم. در نهایت ما با فعل و انفعال و نظام علت و معلولی مغز مواجهیم. چیزی به نام آگاهی در بین فکت‌ها و در بین داده‌های تجربه به ما داده نمیشه و این صرفاً از طریق رفلکسیون درونی ممکن میشه. و آزادی هم در واقع حرف آگوستینوس بنیادش در اینجاست که آزادی هم از همین سنخه. یعنی آزادی هم مثل یقین، مثل آگاهی، مثل عقل در رفلکسیون درونی داره به ما داده میشه و شرط هست. شرط هست برای اینکه من بتونم در واقع فعل آگاهی داشته باشم. یعنی من وقتی که میپرسم که آیا من مختارم یا مجبورم، آیا آزادم یا نیستم، در مقام پژوهش و جستجو من هیچ وقت آزادی رو پیدا نمی کنم. در کجا پیدا می کنم؟ در همین پرسش و در همین آیا آزاد هستم یا نه، در این آیا گفتن و در این فعل آگاهی و در خود این پرسیدن، در این رفلکسیون روی خود فعل نفس و آگاهی هست که من آزادی رو میتونم باش مواجه بشم. و این خب بحث خیلی دامنه داریه در طول تاریخ فلسفه و در عصر جدید و در فلسفه جدید این تبدیل میشه به تعبیری الموضوع، یعنی کل موضوع فلسفه در تقابل با دترمینیسم علوم تبدیل میشه به مسئله آزادی. یعنی آزادی و اراده آزاد یکی از مسائل فلسفی نیست، مسئله فلسفه است. یعنی کل فلسفه بر مبنای این داره محقق میشه یا نمیشه. یعنی مسئله آزادی مثل مسئله وجوده و کل فلسفه رو در کل فلسفه رو رقم میزنه و در گروه خودش داره. خب پس نزد آگوستینوس ما این رو هم با همون مسیر رفلکسیون درونی داریم میابیم و نزد خودمون احراز میکنیم. خب حالا این اراده آزادی که احراز کردیم، این اراده چیه و به چه چیزی تعلق میگیره؟ چون اراده بدون متعلق خودش معنا نداره، کما اینکه آگاهی بدون متعلق خودش معنا نداره. اراده همواره اراده به چیزیه، اراده کردن چیزیه. آگوستینوس میگه اراده ذاتاً در جستجو و در طلب متعلق خودش هست و اون متعلق اصلی اراده انسان در واقع بقای خودش هست. یعنی من به عنوان موجود دارای حیات، من به عنوان نفس، یعنی به عنوان جاندار، تمام تکاپوی حیاتی خودم و من به عنوان نفس ناطقه، به عنوان آگاهی، تمام تکاپوی اراده آگاهانم در جهت بقا هست و در جهت این هست که من باشم، در جهت وجود خودم هست. و این وجود و بقا، وجود و بقاییه که میخواد هر طور که شده خودش رو در هستی نگه داره و خودش رو در واقع از نیستی به سمت هستی بیاره و این هستی رو برای خودش تضمین بکنه. خب به این معنیه که آگوستینوس میگه که اراده ذاتاً متعلقش در واقع چیه؟ بودن و همواره بودن و همیشه بودن و به این معنی جاودانگیه. و اراده انسان و اون حرکت و تکاپویی که اراده ایجاد میکنه، یعنی عشق، اون ذاتاً در جستجوی جاودانگی و در جستجوی بودن و همواره بودنه و این چیزیه که به هر موجود دارای حیات تعلق میگیره. موجودی که نفس داره، نفسش اراده داره و این ارادهش ارادهیه که میخواد این رو در حیات نگه داره. و در مورد انسان که اراده آگاهانه است و اراده آزاده، صرفا بر حسب غرایز یا بر حسب نسبت گرفتن با لذت و الم نیست، بلکه پیچیده تر میشه و مبتنی بر فهم، مبتنی بر معرفت و مبتنی بر ادراک کلیات و تمام ماجرایی که انسان رو از سایر جانداران جدا میکنه. و در نهایت انسان براش یک کمال طلبی در ارادش ایجاد میشه که اون رو میخواد در جاودانگی نگه داره. و این ویژگی اراده انسانی، یعنی طلب این جاودانگی و اینکه متعلق ذاتی ارادش بودن و همواره بودن و جاودانگیه، باعث میشه که اراده انسان با تعلق گرفتن به هر امری که غیر از جاودانگی باشه، یعنی متغیر و فناپذیر و زمانی باشه، اراده انسان سرخورده بشه و ناامید بشه و شکست بخوره و موقعیت هستی شناختی انسان، همونطور که در بحث زمان آگوستینوس دیدیم، اساساً چنین هست که انسان در میانه این زمان و جاودانگی قرار گرفته. به معنای حکمت عملی در واقع این به این معناست، در میانه زمان و جاودانگی بودن، که انسان اراده‌ای داره که ارادش یک عشق و حرکت و تکاپو برای نیل به جاودانگیه. اگر انسان مثل خداوند جاودانه می بود، چنین عشق و تکاپویی نمی داشت. و اگر یک سره زمانمند می بود، این اراده در واقع اراده‌ای بود که هر بار و همیشه ناکام و شکست خورده می موند و متعلقش بهش تعلق نمی گرفت. ولی انسان این عشق برای پیوستن به امر جاودانه است. انسان این طلب برای رسیدن به همیشه بودنه. و مادامی که اراده به امر مطلق تعلق نگیره و نپیونده، در واقع اراده ناکامه و اراده به اصطلاح هگلی ناخوشبخته یا ناخوشنوده. پس برای اینکه ما راه درست برای تشخیص غایت اراده و متعلق اراده رو بتونیم بفهمیم، باید اون رو در نسبت با امر جاودان ببینیم. خب در نسبت با امر جاودان دیدن اراده یعنی چی؟ یعنی اینکه ما ببینیم اراده چگونه به امر مطلق تعلق میگیره. آگوستینوس برای اینکه این رو بتونه نشون بده، یعنی غایت اراده رو بتونه برای ما معناش رو باز بکنه، از دو تا مفهوم استفاده میکنه. دو مفهومی که به لاتینی میگه اوتی و فروی. اوتی به معنی استفاده و بهرهگیریه، بهرهگیری از چیزی و استفاده از چیزی، که در اینجا اراده در واقع اون غایتش که اراده رو به سمت خودش میکشونه و اون رو آگوستینوس بهش میگه بونوم، بهش میگه خیر. این خیری که اراده رو به سمت خودش به منزله غایت داره میکشونه، ذیل مفهوم اوتی یعنی استفاده و بهرهگیری، این خیر یک خیر نسبیه، یک خیر و غایت نسبیه، نه خیر مطلق. یعنی چی نسبی؟ مادر ریلاتیو دیگه، یعنی در ریلیشنه. وقتی ریلاتیو باشه یعنی خیر در نسبت با چیزی، خیر به منظور چیزی. و این چیزیه که ما ذیل مفهوم اوتی یعنی استفاده کردن و بهره گرفتن میفهمیم. یعنی چی؟ من میگم این چاقو خوبه. در مورد کلمه آگاتون در یونانی سخن گفتیم چندین جلسه پیش. وقتی میگیم چاقو خوبه، اینو ذیل اوتی داریم میگیم، ذیل بهره گیری و استفاده، یعنی خوب به منظور چیزی، یعنی کارآمد برای این کار، خوب برای است، خوب به منظوره، خودش غایت نیست، غایت در نسبت با یک غایت دیگر. چاقو خوبه، خیره برای بریدن. خود چاقو به عنوان چاقو برای ما یک خیر مطلق نیست که ارجایش به خودش باشه، بلکه در نسبت با چیز دیگریه، یک مفهوم نسبیه. در مقابله با این مفهوم نسبی و خیر نسبی و مفهوم اوتی و بهره‌گیری و استفاده، آگوستینوس از مفهوم فروی استفاده میکنه. فروی یعنی لذت بردن یا کامیافتن. در اینجا غایت اراده یک غایت مطلقه، یعنی خیر رو ما به خاطر خودش میخوایم، نه خوب برای چیزی به معنی کارآمد برای چیزی، بلکه خوب به معنای مطلق خودش غایته. و اینجا ما دیگه استفاده نمی کنیم که ابزار قرار بدیم برای اینکه به چیز دیگری برسیم. اینجا خودش رو فی نفسه می خواهیم. برای همین از مفهوم لذت آگوستینوس استفاده می کنه. من وقتی که این رو به دست آوردم، از به دست آوردنیم کامیاب می شم و متلذذ می شم خلاصه. و این معناش اینه که در اینجا اراده و حرکت اراده و عشقی که به سمت یک خیری داره کشیده میشه یا ما رو داره میکشونه، اینجا از خود این موضوع میخواد کامیاب بشه که این رو به دست آورده. حالا این عشق و اراده‌ای که به این خیر تعلق میگیره و این رو در یک خیر نسبی یا خیر مطلق قرار میده، مسئله اصلی برای اینکه این اراده چگونه اراده اخلاقی بشه و این عشق و اراده چگونه ما رو در جهت اخلاقی زیستن و اخلاقی رفتار کردن بخواد قرار بده، ملاکش خیلی ساده اینه که ما ببینیم این اوتی و فروی، این استفاده و لذت باید به چه چیزی تعلق بگیره. باز هم همون تقسیم بندی اصلی و افلاطونی آگوستینوس در کار میاد که ما وقتی هستی رو به دو سطح، هستی زمانی یا متغیر فناپذیر و هستی جاودان نامتغیر و فناناپذیر تقسیم میکنیم، ملاک اخلاقی بودم به طور خیلی کلی و ساده اینه که این فروی یا لذت بردن یا خیر از بهر خیش، اون غایت مطلق به امر جاودان تعلق بگیره و امر فناپذیر و امر زمانمند به منزله ابزار و وسیله‌ای برای رسیدن به اون قلم داد بشه، یعنی اون ذیل مفهوم اوتی یا استفاده قرار بگیره. و در واقع لذت به معنی خیر فی نفسه و خیر لذاته نباید به این جهان فانی و زمانمند تعلق بگیره و اراده تا به جاودانگی تعلق نگیره. انسان احساس نیکبختی و احساس سعادت و کامیابی و لذت به معنای حقیقیش نمی کنه و دائما در خسران، فقدان و از دست دادن هستی خودش است. اما اگر که انسان این رو معکوس بکنه و در واقع خیر فی نفسه رو در امر فناپذیر و در امر زمانمند قلمداد بکنه، این در واقع به معنی رویگردانی از امر جاودانه و به معنی رویگردانی از متعلق حقیقی عشق و اراده است. و در اینجا آگوستینوس میگه این رویگردانی و این معکوس کردن رابطه خواستگاه شر به معنای اخلاقیش است. یعنی شر به نظر آگوستینوس هیچ معنایی و هیچ بنیادی جز در اراده آزاد انسان نداره و برخلاف دیدگاه ثنوی رایج در اون زمان و دیدگاه مانوی که آگوستینوس اول اون آیین رو برگزیده بود برای خودش، بعد از اون روی برمیگردونه، یعنی برخلاف نگاه مانوی یا نگاه نو افلاطونی که جهان رو و جهان مادی رو فی نفسه شر میدونستن و ماده رو به خودی خود شر میدونستن، آگوستینوس ذات ماده رو شر نمیدونه و در واقع روگردانی میکنه از اینکه شر رو یک امر جوهری بدونه برای خود ماده، بلکه در واقع اون چیزی که شره خود این جستجوی اراده انسانیه. یعنی شر و خواستگاه شر اینه که ما جاودانگی رو در ماده بخوایم جستجو بکنیم. یعنی شر و خواستگاه شر برای آگوستینوس یعنی طلب جاودانگی در جهان غیر جاودان، یعنی طلب جاودانگی از مادی، از امر مادی و از جهان مادی و از ماده که عین زمان، عین حرکت و عین فناپذیریه و عین تغییره. اینه که خواستگاه شر به خاطر اینکه اراده انسان رو به حقیقت خودش و به سرمنزل خودش نمیرسونه. مسئله اصلی در واقع براش برمیگرده به اراده انسانی. خب پس تا اینجا خیلی روشنه که ما باید اراده رو در جهت جاودانگی قرار بدیم. اما یه نکته دیگری که آگوستینوس داره و نکته جالب و عمیقی هست، هم به لحاظ الهیاتی و هم به لحاظ فلسفی، اینه که انسان برای اینکه اراده خودش رو بخواد بچرخونه به سمت امر جاودان، معطوف بکنه به سمت امر جاودان و اراده رو خیر و غایت نهاییش رو در امر جاودان بخواد قرار بده و به این معنی اراده آزادش رو که اراده عقلانی بکنه. بحثی که آگوستینوس داره اینه که میگه اراده انسان به خودی خود و به صورت خودانگیخته و به تنهایی نمیتونه چنین کاری انجام بده و نمیتونه خودش رو در جهت خیر حقیقی قرار بده. مقصود چیه؟ مقصود هرگز این نیست که آگوستینوس بگه ما ارادمون اراده آزاد نیست و ما نمیتونیم با آزادی چنین کاری رو انجام بدیم و باید یکی از بیرون ما رو در جبر قرار بده. مقصودش و پرسشش در مقام انکار آزادی اراده نیست. آزادی اراده بنیاد کل این بحثه. بحث آگوستینوس در اینه که اراده انسان در وهله نخست متوجه اون چیزیه که نزدیکتره و باش معنوسه، یعنی متوجه امر مادیه، و برای اینکه اراده انسان از این امر مادی که باش معنوسه بخواد برگرده به سمت امر جاودان، برای این کار انسان نیاز به یک عنصری داره که بتونه اون رو مدد برسونه و دستگیر باشه و اون بتونه کمک بکنه که اراده انسان برگرده از امر مادی به سمت امر جاودان. خب این خیلی روشن وقتی که میبینیم یک عنصر الهیاتی توشه. به چه معنی؟ به این معنی که آگوستینوس داره میگه باید یک بنیاد متعالی باشه برای اینکه تصمیم گیری انسان و اراده انسان رو بهش جهت بده. به چه معنا؟ به این معنا که خب اگر خود انسان به صرف اراده آزادش میتونست راه نیکبختیش رو پیدا بکنه، به معنای الهیات وحیانیش نیاز به وحی نداشت، نیاز به در واقع تشریع از سمت یک موجود برتر و نیاز به نبوت و نیاز به خلاصه عنایت الهی و لطف و فیض مسیح و این داستان ها نداشت و عملا ضرورت وحی برای ما منجز میشد، انکار میشد. یعنی عنصر الهیاتی در این حرف آگوستینوس اینه که میخواد ضرورت هدایت تشریعی رو به اصطلاح و ضرورت وحی مسیحی رو نشون بده، به این معنی که به صرف هدایت تکوینی، به صرف فوسیس، خلاصه این برای ما به دست نمیاد، بلکه ما به یک نموس برتری نیاز داریم که نیل به سعادت رو برای ما ممکن بکنه فراتر از خودمون. این وجه بارز الهیات وحیانی در این سخن آگوستینوس است. یک وجه بارزتر الهیات وحیانی مسیحیش توجیه اون باور مسیحی گناه نخستینه که انسان چون به لحاظ نخستین در آمدنش در این جهان گناهکاره و ارادش به واسطه گناه ذاتاً معطوف به شره، جز با فیض مسیح و جز با بازخرید گناه و رستگاری و خلاصه ماجرای مسیحیت، انسان ارادش به امر خیر و به سعادت و نیکبختی تعلق نمیگیره و نیاز به یک فیض و عنایت و لطف الهی از بالا هست که همون فرستادن مسیح برای نجات انسان ها باشه. خب این ماجرای وحیانیش است و این قطعا در اندیشه آگوستینوس دخیل بوده و اثرگذار بوده، ولی ما با این کاری نداریم. به لحاظ فلسفی ما با اون معنا و مبنای فلسفی این بحثش و ادعاش کار داریم و میخوایم ببینیم که اون چه وجهی داره برای ما. ببینید ماجرای وحیانیش مشخصه و موضوع بحث ما نیست. بر اساس گناه نخستین انسان در واقع ذاتاً گناهکاره و ارادش و تصمیم خودش در واقع معطوف به شره، مگر اینکه اون فیض بیاد. خب این که مشخص و آگوستینوس هم از این جهت تأثیر بزرگی در الهیات مسیحی داشته. اما به لحاظ فلسفی ما چه میتونیم بفهمیم؟ یه مقدار اشاره کردم تفسیر فلسفی این سخن آگوستینوس و توجیه و تبیینش در واقع اینه که طبیعت انسان در وضعیتیه که ارادش اول به سمت اون چیزی که باش معنوسه و بهش نزدیکه تعلق میگیره. یعنی اراده انسان در وهله نخست متوجه امر جاودان و امر معقول نیست، بلکه اراده انسان اول متعلقش زندگی روزمرهش و جهان پیش روش است. چطور باید این رو بفهمیم؟ این رو باید باز در سنت فلسفی افلاطونی بفهمیم. افلاطونی رو چطور برای ما تصویر میکنه؟ میگه انسان در وهله اول در حوزه دوکسا به سر میبره، در حوزه پندار، در حوزه باورهایی که اینها رو از روی عادت پذیرفته، نه از روی شهود عقلانی خودش. و عادت انسان و پندار انسان به چه چیزی تعلق میگیره؟ به چیزی که در وهله اول محسوسش هست و بهش نزدیکه، و به چیزی که سنتش و شنیده‌هاش و پیشینیانش بهش منتقل کردن که اونم جزء محسوسش، یعنی مسموعشه و هنوز مشهود عقلانیش نیست. و اگر اون تمثیل قاره مشهور افلاطون رو در ذهن بیاریم، وضعیت طبیعی و اولیه انسان وضعیتیه که انسان در بند روب سایه ها و انسش با سایه هاست و معرفتش معرفت از سایه هاست. چرا؟ چون به اونها عادت داره و نگاهش اصلا سمت دیگری رو ندیده. یعنی نگاه انسان رو به اون چیزیه که نزدیکشه و روبروش هست و سایه هاست، و دوکسا در اینه که شناختش رو فکر میکنه و میپنداره، پندارش اینه که فکر میکنه موجودات و قوانین حرکت موجودات همین سایه هایی هستن که دارن تکون میخورن. و بعد عرض میکردم جلسات قبل، افلاطون خیلی جالب و جذاب این رو در جمهوری توضیح میده. میگه که در میان انسانایی که در بندن، کسانی که در این سایه ها بیشتر دقت کردن، از مطالعه و دقت تجربی در رفت آمد این سایه ها میتونن پیشبینی هم داشته باشن که الان وقتی این سایه اومد چه حرکتی میکنه، وقتی این سایه بیاد بعدش چه سایه یا سایه هایی میاد. یعنی مطالعه تجربی روی این سایه ها داشته و بهش قدرت پیشبینی میده و فکر میکنه که اپیستمه همینه. فکر میکنه که شناختش، شناخت علمیه و شناخت حقیقی و حقیقت موجودات همین دوکسا و باوریه که داره. و در وهله اول انسان رو به بنده، انسان رو به سایاز و در بنده، رو به دیواره. و یک عاملی باید در کار باشه که سر انسان رو بگیره به چرخونه رو اون طرف، اصلا از این سمتی که داره میبینه از اول باش مانوس بوده، تجربه کرده، شناخت داشته، حس داشته، روش پیشبینی کرده، روش به زعم خودش علم پیدا کرده و باور به این داشته و تمام نسلها هم همین رو بهش گفتن، مشهود و مسموعش بوده. باید یک عاملی سر انسان رو بگیره کلن به چرخون رو پشت، بگه اصلا حقیقت اون طرفه و این چیزی که تو داری میبینی از جای دیگری داره نشأت میگیره. و یک عاملی باید در کار باشه تا انسان رو از این بند رها بکنه و بچرخونه انسان رو. یک عاملی باید در کار باشه که انسان رو از آنچه که باش مأنوسه بگسله و جدا بکنه و انسان رو با امر نامأنوس مواجه بکنه. یک عاملی باید در کار باشه که انسان رو از اون چیزی که بدیهی انگاشته بتونه بکنه و بیرون بیاره. و این عامل چیه؟ یک در واقع ضربه یا یک تلنگر یا یک خلاصه ضربه محکمی هست که انسان رو از تمام عادتهاش و امور مأنوسش و مألوفش و از همه پندارها و دوکساها و از بند اینها بتونه رها بکنه. و این چیزیه که ما در اندیشه یونانی، در اندیشه افلاطونی و ارسطویی ذیل حیرت میشناسیم. در موقعیتی انسان دچار حیرت بشه که تمام این نسبتهای مأنوسش براش کنار بره و دچار پرسش فلسفی بشه، به تعبیر تمثیل قاره افلاطون سرش چرخونده بشه رو به اون طرف. و این نکته بسیار مهمیه و درش کمتر دقت و بحث میشه که چطور میشه ذیل اون تصویر تمثیل قاره افلاطون از میان انسانهایی که مدتهای مدید در بند بودن و به همین سایه ها مأنوس بودن و بهشون عادت داشتن و کل شناخت رو و کل موجودات رو همین دیوار سایه ها میدونستن، چی میشه؟ چه عاملیه که یه انسانی یهو این بند رو پاره میکنه، برمیگرده رو به اون طرف و از غار بالا میره؟ این عامل چیه و چه اتفاقیه، چه رخدادیه؟ این افلاطون اشارهش اینه که این اروسه، این عشقه، عشقه که آگوستینوس هم دیدیم کلمه آمور و عشق رو به کار میبره، یک اراده به سوی جاودانگیه که انسان رو میکشونه به سمت دیگری. و این رو در فلسفه های معاصر هم ما سرش مفصل بحث میکنیم. این عطف نظر و این چرخشی که باعث پرسش فلسفی میشه در فلسفه های اگزیستانس این بحث شده، چه اتفاق اگزیستنسیالیه که وجود انسان رو تکون میده و انسان سرش برمیگرده به اون طرف، به جای اینکه با موجودات سر و کار داشته باشه ناگاه میپرسه وجود چیه. و این یک رخداده و یک اتفاقیه که باید برای انسان عارض بشه و یک تکان خلاصه وجودی و اگزیستنسیال باید برای انسان رخ بده و به تعبیر افلاطونی این بند باید گسسته بشه و انسان از بند این دکساها و باورها باید رها بشه. به تعبیر دیگری در فلسفه جدید این با شک روشی دکارت آغاز میشه. من باید یک بار در همه چیز شک بکنم، به جای اون حیرت فلسفی این شک میاد وسط. در فلسفه اسلامی گفته میشه که انسان باید با سیر و سلوکش از این فطرت اولش که ناظر به عقل معاش و دنیا و زندگیش هست بیاد خودش رو از این امور متعلق به ماده و بدن و جسمش رها بکنه و دارای عقل معاد بشه، بیاد از فطرت اول به فطرت ثانی که بتونه در مقام پرسش از حقایق اشیا قرار بگیره، به تعبیر افلاطونی سرش رو بچرخونه رو به اون طرف. آگوستینوس چی میگه؟ تفسیر فلسفی اون سخنش بود. آگوستینوس میگه که برای اینکه انسان سرش چرخانده بشه یا انسان از بند امور مأنوس و محسوس جدا بشه و ارادش رو از اینها بچرخونه به سمت امر جاودان، نیاز به همون عنصر اروس داره که افلاطون میگه. نیاز به چی داره؟ اروس تفسیر میشه. نیاز به یک در واقع کشش و جذبه ای از سمت امور جاودان داره که بتونه خودش رو وقف جاودانگی بکنه. اون چیزی که اروس رو برای انسان برمیانگیزه، عشق رو، آمور رو برای انسان برمیانگیزه، اینه که از سمت امر جاودان یک لطفی، یک فیضی و یک عشقی داده بشه که انسان در پرتو اون سرش چرخانده بشه و از امور محسوس یا از فطرت اول یا به تعبیر پدیدارشناسی حوسل از رویکرد طبیعی بیاد به رویکرد فلسفی، بیاد به فطرت ثانی، بیاد به در واقع مسیر از به قول افلاطون، به تعبیر افلاطونی از مسیر دوکسا بیاد به مسیر اپیستمه، به تعبیر پارمنیدسی از باورهای میرندگان بیاد به سمت عقل. و به تعبیر هراکلیتوسی که در اون جلسه درباره شکاکیت بحث کردیم، از جهان خواب زده ها و به خواب رفته ها بیاد به جهان بیداران. و آگوستینوس میگه این یک رخداده و یک اتفاقه و اون چیه؟ خود لوگوسه، به معنای پسر، به معنی یک فیض و یک عنایت و یک لطفی که یک عامل در واقع برانگیزاننده عشق انسان باید از سوی جاودانگی در کار باشه تا انسان رو برگردونه به اون سمت. شاید به تعبیری بتونیم بگیم این معادل در واقع اون نظریه اشراقش است اینجا در حوزه اراده و حکمت عملی. و برای اینکه اراده انسان به خیر حقیقی تعلق بگیره، حرف آگوستینوس در نهایت اینه که نیروی انسان برای اون تصمیمش به تنهایی کافی نیست و باید یک چیزی اتفاق بیفته و یک فیضی شامل حال انسان بشه تا اینکه این مسیر بتونه بچرخه به سمت جاودانگی. یعنی یک چیزی باید اراده انسان رو و سر انسان رو از سمت دیوار و سایه ها بچرخونه به سمت نور، باز با تمثیل غار افلاطون بگیم. به تعبیر دیگری یک عاملی باید عامل آزادی بخش، آزاد کننده و رهایی بخش انسان از بند بشه، از بند عادت ها و از بند پندارها. و اون عامل رهایی بخش و اون عامل آزادی بخش در واقع همون چیزیه که آگوستینوس بهش میگه عامل رستگاری، عامل رستن از این بند و عامل در واقع آزادی و آزاد شدن. و اون میتونه اراده آزاد ما رو در آزادی حقیقیش محقق بکنه. به تعبیری که از تمثیل غار افلاطون میتونیم اخذ بکنیم، هایدگر این رو در تفسیر تمثیل غار افلاطون داره در یکی از درس گفتارهاش میگه، افلاطون و تمثیل غارش به ما آموزش میده که آزادی به معنای فلسفی همواره به معنای آزادسازیه و آزادی بخشیه. میگه فرایهایت یعنی آزادی، به فرایونگ یعنی آزاد کردن، آزاد کردن از چیزی که معنای سلبی و نگاتیو آزادی هست، یعنی از اون بند و از اون دکسه‌ها و از اون باورها و سایه‌ها، و از اون مهمتر وجه پوزیتیو و ایجابی آزادی، آزاد کردن از چیزی برای چیزی، یعنی رهایی بخشی و آزادی به فرایونگ به تعبیر او، آزاد کردن از بند و از سایه‌ها برای فراروی به سمت نور و حقیقت و اپیستمه. این آزادی برای مهمه. برای آگوستینوس آزادی و آزادی اراده در واقع این آزادی برای جاودانگیه، آزادی از فناپذیری جهان مادی و آزادی برای جاودانگی، این معنای اصلی هست که خب این تأثیر الهیاتی خودش رو هم داره. یعنی ما اگه یادآوری بکنیم بحثایی که در خصوص الهیات وحیانی داشتیم، دیدیم که در نامه های پولس تأکید اصلی این بود که سعادت و پارسایی و نجات و رستگاری انسان به صرف تصمیم خودش که به نظر او یعنی طاعت محض و طاعت احکام شرعی به دست نمیاد، بلکه باید فیض مسیح شامل حال انسان بشه و نجات الهی باید در کار باشه. و این نظریه که آگوستینوس هم میپذیره به عنوان قاعده لطف یا نظریه فیض، این پذیرفته میشه و جا میفته بعد از آگوستینوس که ما سعادت رو ذیل فیض مسیح و فیض الهی باید بفهمیم. ببینید چگونه این اندیشه افلاطونی و اندیشه فلسفی و اون آموزه وحیانی چگونه در هم بافته میشن و تنیده میشن و این ساختار دیدگاه انسان مسیحی رو و انسان قرون وسطا و انسان اروپایی رو در دل خودش داره رقم میزنه. خب حالا این اتفاق و این فیض چگونه و با چه مکانیسمی داره رخ میده، این چیزیه که ما فهم و تبیینش رو نمیتونیم داشته باشیم و این چیزیه که برای عقل بشر ممکن نیست. ما به لحاظ فهم و به لحاظ فلسفی صرفاً ضرورت چنین چیزی رو میفهمیم که چنین چیزی باید در کار باشه و اینکه بدون این لطف ما نمیتونیم به سعادت برسیم و میخواد ضرورتش رو آگوستینوس به ما نشون بده. و اما اینکه خود این لطف چگونه رخ داده، چرا و چگونه فلان نبیی مثلا در فلان جا مبعوث شده، این چیزیه که برای ما تحقیق ناپذیر و تبیین ناپذیر میمونه. اگر ما بخوایم این رو در معنای خودش نگه داریم و بفهمیم، اگر بخوایم معناش رو ازش بگیریم و فرو بکنیم به حوادث تاریخی و اجتماعی و سیاسی، میتونیم براش دلایلی ذکر بکنیم که در این دوره مثلا باب بود که افراد اینجوری قیام میکردن و فلان فلان. اما اگر نه، بخوایم اون رو در معنای وحیانی خودش فهم پذیر بکنیم، صرفا این ضرورتش برای ما فهمیده میشه. خب این یک بحث مهم از این جهت. حالا بر اساس این اراده انسان که اراده خیر باشه و اراده شر، ما با یک سطح دیگری از تبیین و طرح مسئله مواجه میشیم و اون اینه که آگوستینوس این اراده خیر و این عشق انسان به خیر نسبی یا خیر مطلق و اینکه خیر مطلق رو در امر جاودان ببینه یا در امر فانی ببینه، این رو آگوستینوس تسری میده و تعمیم میده از فرد انسانی به جوامع انسانی و در نهایت به کل تاریخ و از اینجا اندیشه در واقع فلسفه تاریخش و فلسفه سیاسیش شکل میگیره. و این نخستین باره که ما با ایده فلسفه تاریخ اساساً مواجه میشیم و بنیانگذار این آگوستینوس است. به این معنی که عرض میکردم جلسات اول که تاریخ در اینجا یک جهت معنادار واحد و پیش رونده به سوی یک غایت که سعادت نوع بشر هست داره پیدا میکنه و زمان که دیدیم زمان در وهله اول زمان نفسه و به واسطه نفس حرکت طبیعی با زمان داره سنجیده میشه، این زمان به منزله زمان نفس انسانی به معنای تاریخ داره سیر میکنه به سمت یک نقطه پایان که نقطه پایان زمان یا آخر زمان باشه. و برای نخستین بار آگوستینوس هست که ایده پایان تاریخ رو داره طرح میکنه و یک تغییر رادیکال و بنیادین از تلقی فلسفی از تاریخ و وقایع تاریخی داره میده. یعنی ما رو با مفهوم تاریخ خطی که یک آغاز و انجامی داره و در یک حرکت واحد داره کل جوامع انسانی و نوع بشر رو به سمت نقطه نهایی و سعادت خودش میبره، آگوستینوس طرح میکنه و تاریخ دیگه یک کثرت انبوه در واقع غیر علمی از وقایع متکثر نیست که بعد در ذات خودش هم مثل زمان یک امر دوری باشه یا جوامع میان و میرن و همینجور مثل تناسخ اینها در دل خودشون دوباره یک تکرارهایی پیدا میکنن، حکومتهایی سر برمیارن، دوباره افول میکنن، بعد دوباره حکومتهای بعدی، و اینها کثرت وقایع فردی و جزئی است که هیچ معنا و هیچ جهت واحدی درش دیده نمیشه. آگوستینوس این اندیشه یونانی رو، یعنی اندیشه‌ای که هیستوریا یا تاریخ یک امر صرفاً فردیه، کنار میزنه و همینطور مبنای فلسفه زمانش که زمان دوری و تکرار شونده باشه اون رو هم کنار میزنه و از تاریخ یک تلقی جدیدی به دست میده که تا دوران مدرن همین اثرگذار میمونه. یعنی تلقی که ما در عصر مدرن از پیشرفت تاریخ داریم، از پایان تاریخ داریم، از به هم پیوستگی نوع بشر در سیر تاریخیش داریم، این میراثی است که از دل فلسفه تاریخ آگوستینوس به دست اومده. خب حالا این تاریخ که یک جهت واحده و یک جهت و معنای درونی داره که حرکت تاریخ رو داره برای ما تعیین میکنه، فراتر از جزئیات وقایع فردی و جدا افتاده تاریخی، چیه؟ چه چیزی معنا میده و جهت میده به تاریخ؟ بر اساس همین حکمت عملیش آگوستینوس میگه تقابل اینه که در جوامع انسانی اراده شر باشه یا اراده خیر باشه، و مقصود اینه که از فرد انسانی این به جمع تبدیل بشه، و وقتی که این تبدیل به اراده جمعی میشه، این اراده جمعی که به جاودانگی تعلق میگیره یا به امور فانی تعلق میگیره، منشأ در واقع دو حرکت تاریخ به معنی منشأ دو نظم اجتماعی سیاسی میشه که آگوستینوس اسم اینها رو میذاره دو نحوه جامعه یا حکومت یا دولت انسانی، دو معنای پلیس، دو معنای شهر به معنی واحد اجتماعی سیاسی و اخلاقی انسانی، واحدی که با قانون داره اداره میشه. دو سیویتاس، دو شهر رو آگوستینوس ازش بحث میکنه. یکی سیویتاس دی، یعنی شهر خدا یا مدینه الهی، و یکی سیویتاس ترنا، یعنی دولت یا حالا بگیم شهر یا حکومت. شهر به معنی پلیسش، معنی عام یونانیش، دولت و شهر و حکومت زمینی. و این دو پلیس، این دو شهر و این دو نظم اجتماعی سیاسی اینطور نیستن که ما بتونیم دست بگذاریم بگیم الان مثلا جمهوری اسلامی ایران شهر خداست، مثلا ایالات متحده آمریکا شهر زمینیه. نه، اینطوری آگوستینوس بحث نمی‌کنه. بحثش اینه که این دوتا ساختار و این دوتا جهتگیری حرکت جوامع انسانی، این دوتا شهر مثل دوتا دولت در واقع ناپیدا در ذات و در پس حرکت درونی تاریخه. یعنی اون دینامیسم و پویایی درونی رخدادهای تاریخ رو داره رقم میزنه. اینکه جوامع انسانی در هر برهه‌ای و در هر موقعیتی جهتگیری ارادهشون و اون اجتماعشون بر سر چه غایت کلی شکل گرفته. به تعبیر آگوستینوس، آیا عشق به جاودانگی مایه ی حرکت تاریخی بوده، یا اینکه عشق به خیش و عشق به امور مادی و زمینی زمین ساز بوده؟ این رو در کتاب شهر خدا که اصلا اسمش هم همین سیویتاس دی هست، در اونجا به تفصیل آگوستینوس طرح میکنه. اگر خواستید در کتاب عرض شود که 14 شهر خدا میتونید اینها رو با تفصیل خودتون ببینید. من دیگه فعلا درش خیلی ورود پیدا نمیکنم که بتونیم بحث رو جمع بکنم. خب پس آگوستینوس برای این تلقی خودش از حرکت خطی و قایتمند و جهتمند تاریخ و تصوری که از آخر الزمان و پایان تاریخ داره که حاصل جدال این شهر خدا و شهر زمینی است و در نهایت با غلبه سعادت نوع بشر شهر خدا حاکم میشه و اراده انسان در جهت خیر قرار میگیره، تمام اینها به این معنیه که آگوستینوس شدیداً هر گونه تصور حرکت دوری از زمان و تاریخ رو که نزد یونانیان رایج بود اونها رو رد میکنه. و دیدیم در بحث زمانش که آگوستینوس چطور میخواست بیه که زمان با حرکت دوری افلاک یکی نیست، زمانی هم رو مقدمیه، حرکت دوری افلاک میتونه تندتر یا کندتر بشه بنابر فرض. و به نظر او این تلقی دوری از زمان اساساً معنای کمال انسان رو و معنای کل آفرینش هستی رو و معنای تکوین و تشریع رو بی‌معنا میکنه و اساساً وجود معنا و جهت در تاریخ رو، یا به تعبیر هگلیش وجود عقل در تاریخ رو بی‌معنا میکنه. چرا؟ چون اگر دوری باشه هیچ امر ذاتاً جدیدی نمیتونه اتفاق بیفته و برای ما معنا داشته باشه و هیچ پایان و هیچ کمالی هم در کار نیست. چرا؟ چون اساساً آغاز و پایانی نیست، همه چیز داره میچرخه و همه چیز در یه چرخه تکراری قرار میگیره. اون تصوری که یونانیان از طبیعت داشتن که دانه تبدیل به درخت میشه، درخت تبدیل به میوه میشه، دوباره دانه و قصه الهازا، این همطور میچرخه در خودش. و آگوستینوس در شهر خدا میگه که مسیح فقط یک بار برای ما جان داده است. بعد در ادامه میگه ما هم یک بار نزد خدا خواهیم رفت. این رو در فهم کنم اگر درست یادش کردم در همین فصل 28 کتاب 14 میگه، حالا در مورد ارجاعش یکم شک دارم. اینا فقط مسائل الهیاتی و الهیات وحیانی نیست. آگوستینوس دلیل فلسفی هم اقامه میکنه برای رد تلقی دوری از زمان و چرخه زمان و میگه تلقی افلاطون از تناسخ با تلقی که خود او از سعادت و کمال و از جاودانگی نفس داره در یک تناقضی قرار میگیره، به این معنی که نفس در جستجوی سعادت و سعادتی که در پس اون در واقع امکان دوباره بازگشتن وجود داشته باشه به جهان فانی، این نافی اون سعادت و جاودانگی ابدی هست و اقتضای جاودانگی نفس و اقتضای مفهوم سعادت و تلاش نفس انسان برای دستیابی به جاودانگی نفس، این خودش در درون خودش اقتضای یک سعادت فرامادی و آنجهانی و ابدی و یکباره رو داره و این اقتضای خطی بودن زمان و تاریخ رو داره که مفهوم سعادت به سوی خیر و به سوی برترین خیر بره که آن جهانیه، یعنی در بقای نفس بعد از مرگ قرار رخ بده و در ابعاد جمعیش در حرکت تاریخ به سوی پایان تاریخ و آخر الزمان قرار محقق بشه. خب این خیر پس جاودانگیه، چه برای انسان فردی و اراده فردی انسان، چه برای اراده جمعی و برای کل انسان‌ها و برای نوع بشر و حرکت تاریخ بشر. از این جهت آگوستینوس میگه خیر اعلی سوموم بونوم به تعبیر لاتینیش، این در ابعاد جمعیش و در ابعاد تاریخیش برای نوع بشر به منزله قایت شهر خدا چیه؟ اینه که بتونه جاودانگی الوهی رو در تاریخ و در جوامع انسانی به نحوی محقق بکنه که محقق شدن این میشه تحقق صلح و صلح جاودان بین ابناء بشر. این رو در کتاب 19 شهر خدا در موردش بحث میکنه و باز آگوستینوس هست که وقتی اولین بار فلسفه تاریخ رو مطرح میکنه این مفهوم پیشبرنده صلح جاودان رو که ایدهیه که کانت هم در دوران مدرن داره و ذیل اون ایده حقوق بشر رو مطرح میکنه و کرامت انسان رو و این معانی رو، تا اون دورم در واقع افق فلسفه سیاسی رو به عنوان ایده صلح جاودان در درون خودش داره و این به یک معنی مبدأش باز آگوستینوس است. حالا ذیل این تحقق صلح جاودان به عنوان خیر اعلی که غایت نهایی سیویتاس دی ای یعنی شهر و جامعه الوهی هست، بر اساس این وظیفه نظام سیاسی و حاکمیت، این میشه که ذیل این غایت زمینه ای رو محقق بکنه که عشق انسانها به امر جاودان قرار بگیره و در پرتو اون صلح جاودان قرار بگیره. و اون حرکت چیه؟ غلبه عمومی بر خودخواهی و عشق به خیشتن در انسان هاست. مکانیسمش چیه؟ چگونه انسان غلبه بر عشق به خیشتن یا خودخواهی رو تبدیل میکنه به یک صلح جاودان و رفتن به یک امر فراتر و یک خیر اعلی؟ به تعبیر آگوستینوس به واسطه قانون. ضرورت نموس و قانون مطرح میشه که این هم باید قانون الهی باشه و نموسی باشه که در جهت اون جاودانگی هست و این وظیفهش در واقع مهار اراده های فردی و خودخواهی انسانه و غایت نهایی و اقدامات سیاسی حکومت اینه که نظم حقیقی مبتنی بر قانون جاودان رو که عشق به خداست بتونه در جامعه انسانی محقق بکنه. جامعه انسانی رو آگوستینوس بهش میگه ملت، و ملت رو در شهر خدا اگر ببین کتاب 19 فصل 24 اینطور تعریف میکنه، میگه ملت جمع شدن یا اجتماع موجودات عاقل است به واسطه وحدت اراده آنها برای رسیدن به غایاتشان. خب حالا اگر قرار قانون الهی باشه و صلح جاودان در پرتو قانون الهی بخواد به کار بره، وظیفه کلیسا چی میشه؟ در اینجا آگوستینوس نظرش مذبذبه و چندگانه است و چند بار نظر خودش رو تغییر داده و یک سیری از این جهت پیدا کرده که دنبال کردنش هم جالب توجهه. یعنی آگوستینوس درباره رابطه دولت و قدرت سیاسی و کلیسا نظرش چند بار تغییر پیدا میکنه. در وهله نخست آگوستینوس میگه کلیسا نیازی به قدرت سیاسی و دولت نداره. چرا؟ چون میگه حقیقت دین خودش حجیت داره و حجیتش کافیه. اما بعد در عمل آگوستینوس میپذیره که این قدرت و قدرت سیاسی این فی نفسه یک امر خونساییه و یک ابزاریه که ما میتونیم در جهت اهداف والاتر این رو در واقع به کار بگیریم. و در واقع تطور اندیشش آگوستینوس میرسه به این که ما میتونیم از قدرت سیاسی برای کلیسا استفاده بکنیم برای اینکه انسانها رو در مسیر سعادت قرار بدیم، یعنی از حجیت دین به تنهایی فراتر میره. و از این جهت تحول اندیشه آگوستینوس راه رو باز میکنه برای اون مناسبات سیاسی که ما در اروپای قرون وسطا داریم که بعد از مرگ آگوستینوس در واقع برقرار میشه و قدرت سیاسی و دولت عملا در چنگ کلیسا در میاد. و نظر نهایی فلسفه تاریخ آگوستینوس اینه که پیروزی نهایی در تاریخ با این شهر خداست. و چرا اینطوره؟ به خاطر اینکه این چیزیه که جاودانه و شهر زمینی چون قانونش قانون مبتنی بر جاودانگی و مبتنی بر عقل نیست، قانون مبتنی بر عرض شود که اهواء انسان هاست و مبتنی بر خودخواهی ها و خواست های انسان هاست. و چون این یک امر متکثر و تغییر پذیره، عملا قانون انسانی به معنی قانون زمینی و قانون فناپذیر این در ذات خودش نظم و قانون و صلح رو نمیتونه برقرار بکنه و در ذات خودش به بی‌نظمی و آشوب و خاوس میانجامه. یعنی ایده آگوستینوس که فلسفه تاریخش رو به غلبه نهایی شهر خدا میرسونه اینه که شهر زمینی و شهری که بر اساس قانون واقعی اداره نشه، این در جنگ و در زد و خورد درونی باقی میمونه و مزمحل میشه و به خاوس و آشوب میانجامه. چرا؟ چون اراده های فردی انسان ها و خودخواهی انسان ها اتمام ناپذیره و با یکدیگر در تعارضه و انسان ها مادام که ذیل یک قانون برتر و یک اصل عام و شامل که صلح جاودانه قرار نگیرن، با یکدیگر در تعارض و جنگ باقی میمونن. خب حالا تلقی آگوستینوس از قانون چیه که میگه قانون باید قانون جاودان باشه؟ قانون جاودان رو که قانون الهی باشه آگوستینوس در سه مرتبه میبینه. یعنی میگه قانون الهی و قانون جاودان رو ما در سه رتبه میتونیم ملاحظه بکنیم و اینها رو از هم متمایز بکنیم که هر سه اینها قوانین جاودانن و به معنی جاودانگیشون الهیان. یکی بهش میگه لکس ناتورالیس، یعنی قانون طبیعی. قانون طبیعی که قانون جاودان و الهی است و نظم در واقع طبیعت و تکوین رو به تعبیری فرا گرفته، قانون علیته. به نظر او علیت و رابطه علی معلولی در واقع قانون جاودان الهی برای طبیعت هست. یه مرتبه دیگر رو بهش میگه لکس راتیونیس، یعنی قانون عقلی یا قانون عقلانی که این هم جاودانه و اون چیه؟ احکام و اصول منطقیه، مثل کل از جزء بزرگتر است و امتناع و اجتماع نقیض این محال است و امثال هم. اینها قانون عقلند و قانونایی هستند که جاودانه برای عقل اعتبار دارن. و یک مرتبه سوم از قانون هست که آگوستینوس بهش میگه لکس ولونتاتیس، یعنی قانون اراده، که این غیر از قانون طبیعت و قانون منطق قانون عقل. لکس ولونتاتیس یا قانون اراده احکام و اصول اخلاقی رو داره در بر میگیره و مسئله اصلی و تاکید اصلی اینه که قانون اراده یک امری بیرون از اراده انسانی نیست، بلکه همون جهتگیری اراده انسانیه که به سوی خیر و سعادت جاودان تعلق میگیره و قانون الهی در عرصه اراده با قانون علیت طبیعی و جبری متفاوته و چیزی نیست که اراده آزاد انسان رو از بالا بخواد مجبور بکنه، بلکه قانون الهی در رتبه قانون اراده خودش مسبوق و مشروط به آزادیه و مشروط به آزادی انسانه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این قانون دستور و الزام نرماتیوه و نرماتیو بودن و الزامی و دستوری بودن در درون خودش موجود آزاد و مختار رو داره پیشفرض میگیره، یعنی مشروط به آزادی هست و قانونیه که میخواد اراده انسان رو بر حسب آزادی خودش از درون معطوف بکنه به خیر حقیقی و امر جاودان. و از این جهت آگوستینوس میگه که این قانون الهی اگر زمینه بشه برای نوع بشر و جامعه انسانی در کل، میتونه نوع بشر رو به سعادت برسونه که این سعادت صلح جاودان هست که تحقق این میشه پایان تاریخ انسان، که پیروزی و غلبه شهر خداست و در واقع زمینه ظهور مسیح و در واقع خود ظهور مسیحه که با پایان زمان و تاریخ یکی میشه، یعنی در تلقی مسیحیش ظهور و بازگشت مسیح، یعنی ظهور مجدد مسیح به معنی یوم الحساب، روز داوریه به تعبیر عهد جدید. و اینطور آگوستینوس یک نظامی از الهیات تاریخ و فلسفه تاریخ رو در هم میتنه و این بسیار بسیار تاثیرگذار میشه برای اندیشه بعدی، چه در قرون وسطا چه در عصر مدرن. یعنی شما فلسفه تاریخ از قرن 17 و 18 رو اگر دنبال بکنید تا برسه به هگل و تا برسه به مارکس، ایده اصلی در واقع همون آگوستینوس است، منتها به شیوه در واقع عرفی شده و سکولار شده. خب من فعلا این توضیحات رو و بحث این جلسه رو به اتمام میرسونم و فکر میکنم اگر وارد سرفصل بعدی بخوایم بشیم نزاهه کلیات، عملا زمان سوخته است، خودم انرژیم حقیقتا تموم شد تو این ساعت و فکر میکنم انرژی شما هم عملا خیلی زیاد نباشه، میذاریم برای اول جلسه آینده و بحثمون رو فعلا تا پایان این سرفصلمون نگه میذاریم. اگر سوالی و بحث و نکته‌ای هست بفرمایید، من خدمتون هستم. انشاءالله بحث بعدی و سرفصل جدیدمون رو میذاریم برای جلسه چهارشنبه که تعداد بیشتری هم از دوستان حضور داشته باشن. خب تا اینجا اگر نکته‌ای بحثی دارید من در خدمتون هستم. بله آقای علی مرادی بفرمایید، در خدمتتون.
سلام استاد، بعد از ظهرتون بخیر باشه. من حالا می‌خواستم این حالا از آن یا اعتراف بهش میگن چی میگن رو که نسبت به آگوستینوس همیشه اون موضع سفت و سختی که حالا پیش خودم داشتم واسطابش از سوالایی که میپرسیدم مشخص بود. اینجا از خیلی نکاتش جالب بود برام، یکی اون بحث مبحث اراده که من مطرح کردید، خب بالاخره یعنی ما رو در یک حد وسطی قرار میده که هم ابزارش رو داریم برای پیشرفت و حالا به تعبیر آگوستینوس رسیدن به اون ذات الهیه، هم اینکه صفر صفر هم نیستیم که حالا امیدمون رو از دست بدیم. یعنی دوگانه جالبیه و این حداقل میگم فلسفه آگوستینوس چیزی که الان با این تفاصیل به نظر اومد فلسفه پویا و چیزی که اگر انسان دوچارش بشه فلسفه نیست که در نهایت اونو دست و پا بسته بذاری. یعنی کسی که در حیطه خود این فلسفه کار بکنه به نظرم برای خودش حداقل آیدی هایی داره. از این جنبه خواستم اعترافو انجام بدم که مقدری هم که فکر کردم سیاه نیست.
سلامت باشی، خواهش میکنم. بله، اگر یعنی ما هدفمون از سر این مباحث اینه که اینها رو به تعبیر شما در همون پویاییش بتونیم نشون بدیم، یعنی اینا رو از دل خلاصه گوشه تاریخ فلسفه ها و کتاب های تاریخ فلسفه، یا از دل پژوهش های یه سری متخصصان مدشناس خلاصه فیلولوگ که صرفا متخصصان مدشناسی متون قدیمی هستن، بیرون بکشیم و اینها رو به صورت زنده در متن مباحث اصلی فلسفه که ناظر به امکان فلسفه است بتونیم قرار بدیم. و به طور خاص آگوستینوس که نقش فوق‌العاده مهمی دیدین از چندین جهت و وجه، من عمدن جلسات زیادی رو هر ترم به آگوستینوس اختصاص میدم که اون وجوه ابتکاری اندیشش و خصوصا تأثیری که در اندیشه مدرن تا دوره معاصر ما گذاشته بتونیم رو پررنگ کنیم. و اون جلسات اول هم خاطرتون باشه عرض میکردم آگوستینوس یکی نه قطعا اورجینال ترین و مبتکر ترین فیلسوف این عصره، و بعد یارو که سراغشون بریم خواهیم دید نوآوری‌های به لحاظ فلسفی دارن و بنیانگذاری، ولی تأسیس و بنیانگذاری اصلی از آن آگوستینوسه به نظرم. و بقیه چارچوب و شاکل اندیشهشون خیلی یا تکرار فیلسوفان یونانه یا تکرار خود آگوستینوسه، و در جاهایی حالا نوآوری‌های کردن، جهتگیری‌های عوض شده، ولی آگوستینوس واقعا یک تأسیس و بنیانگذاری جدیده و از این جهت نقشش با دکارت شاید قابل مقایسه باشه که بنیانگذاری برای فضای کل اندیشه مدرن رو فراهم کرد. خدا رو شکر که حالا این مباحث تونست یه مقدار ذهن رو برانگیزه روی اهمیت اندیشه آگوستینوس. و عرض میکنم ما به طور خاص آگوستینوس شناسی نمیخوایم بکنیم و متخصص آگوستینوس بشیم، میخوایم مسائل رو در همون پویایی و زنده بودنش که اشاره کردید طرح بکنیم، از دل تاریخ خلاصه اینا رو به سخن در بیاریم. خب باز اگر سوالی نکته دوستان دارن یا ملاحظه ای بفرمایید، من خدمتتون هستم. خب فهم کنم که احیانا سوالی نیست، شاید یه مقدارم به خاطر این ساعتم هست. من این کلاس مکاتب قرن 20 رو همین 5:30 دارم دیگه، بعدش فهم کنم که عملا دیگه وارد شب شدیم با این فضای پاییز و شبای طولانی و خود هوای تاریک هم انرژی آدم میبره دیگه، فهم کنیم وقت شام و استراحت. حالا بیشتر از این نمیخوام وقتتون رو بگیرم، زمان خارج از برنامه هم بود. بازم خیلی تشکر میکنم از دوستانی که شرکت کردن امروز رو، و انشالله که اجرتون خلاصه با فیلسوفان قرون وسطا باشه. و منم خدمتتون خسته نباشید میگم، سلامت باشید تا انشالله جلسه چهارشنبه بحث رو عرض کنم که ادامه بدیم. من ضبط رو قطع میکنم با اجازتون.